حافظ خوانی با رضا ضیاء غزل 99 قزوینی، 95 خانلری و ایوازی. نیساری در چاپ جدید نداره، در چاپ سینا نگار شماره 429 بود. غزل شماره 94 سایه هم هست. دل من در هوای روی فرخ بود آشفته همچون موی فرخ. به جز هندوی زلفش هیچ کس نیست که برخور باشد او از روی فرخ. سیاهی نیکبخت است آن که دایم بود همراه و همزانوی فرخ. شود چون بید لرزان سرو بستان، شود چون بید لرزان سرو بستان، اگر بیند قد دلجوی فرخ. بده ساقی شراب ارغوانی به یاد نرگس جادوی فرخ. دوتا شد قامتم همچون کمانی ز غم پیوسته چون ابروی فرخ. نسیم مشک تاتاری خجل کرد شمیم زلف عنبربوی فرخ. اگر میل دل هر کس به جایی است بود میل دل من سوی فرخ. غلام خاطر آنم که باشد چو حافظ چاکر هندوی فرخ، یا چو حافظ چاکر و هندوی فرخ. مفاعیلون مفاعیلون مفاعیل. خب در سه جلسه گذشته ما سه تا غزل سست داشتیم که گفتیم به احتمال زیاد از حافظ نیست و دلایلمون هم گفتیم. این چهارمین غزلیه که مثل این که ما از اون دست انداز و اون جاده خاکیه اون غزلای سست یواش یواش داریم میایم بیرون. هم بهتر از اون غزلاست، همه اون اشکالاتی که به اون غزلها وارد میکردیم که این شبهه هست که برای پر کردن ردیف و ردیف الفبایی دیوان ساخته شده باشه و اینا، در مورد اینم هست. منتها تفاوتش با اون غزل ها اینه که این غزل در بیشتر نسخه ها و به خصوص در نسخه های قدیمی اومده. برای همینم استادانی مثل چه قزوینی، چه خانلری، چه ایوازی و سایه و اینها که در متن آوردن اینو کار درستی کردن و مرحوم نیساری به لحاظ روشی کار بی جایی کرده که اینو در ردیف غزلهای حافظ نیاورده و در چاپ سخن که دیگه اصلا نیاورده. خب دلیلش هم همون دلیله که ظاهراً به دلیل سستی و اینا این شعر رو نیاورده، در صورتی که گفتم ما وقتی سند داریم دیگه نمیتونیم استدلال کنیم، نص اجتهاد در برابر نص نمیتونیم بکنیم. وقتی این همه نسخه کهن آوردن این غزل رو، ما دیگه به این راحتی نمیتونیم بگیم که این غزل مال حافظ نیست ولو اینی که غزل سستی باشه. درباره این که چرا این غزل رو حافظ گفته چند تایی بحث شده. یکی دکتر خانلری حد زدن که این احتمالاً در مدح فرخ یکی از سرداران شاه شجاع گفته شده باشه. در جلد دوم دیوان حافظ خودشون میگن که بعضی از ادیبان معاصر غزل دل من در هوای روی فرخ را از حافظ نمیدانند و این غزل در نظرشان سست و بیمایه جلوه میکند، اما در همه نسخه‌های معتبر و کهن این غزل ثبت است. تو نسخه‌ای که منم پیدا کردم هم در بسیار زیادش بود، تقریبا در همه این نسخه‌های نویافته کاملا بود. به گمان من این غزل خطاب به فرخ آقا یا امیر فرخ است که از سرداران نامی شاه شجاع بوده است. در لشکرکشی شاه شجاع با آذربایجان این سردار همراه او بوده و به حسب تواریخ زمان امیر فرخ را به نخجوان نامزد کرد که از تاریخ محمود کتبی آوردن و گفتن اینم باز از همون کتاب. در سفر شاه شجاع به لرستانم بعد این فرخ آقا از شاه شجاع بگریخت و به شوشتر رفت. مثل که این شاه شجاعی زرم یه جایی کلمه مؤدبانه براش پیدا نمیکنم، ولی خلاصه مقدار سست و عنصر بوده، چون خیلی این دور و وریاش از این ناروا بهش زدن و هیزر و قولشون زدن و اینا. و ایشون ادامه دادن: دکتر خانلری، از مضمون این غزل میتوان گمان برد که خود او از حافظ شعری خواسته و حافظ این غزل را به نام او سروده باشد، و اگر چون این باشد لحن شوخی و طنز را نیز در آن میتوان یافت. و دکتر حمیدیان هم به درستی گفتند که در هر حال غزل به قدری سست و سهل است که قبول تعلقان به حافظ بس دشوار است، هرچند هر شاعری ممکن است در کنار اشعار جدیش مقداری کم یا بیش از اخوانیات یا سرودهای سردستی نیز داشته باشد، و لذا اصولی نیست که مصححی به صرف سستی و خساست. خساست یعنی پست بودن. گفتم آدم بخیلم، برای این بهش میگن خسیس، که پول خرج نکردن یه جور پستیه دیگه. به صرف سستی و خساست سخنی به صرف سستی و خساست سخنی آن را از دایره آثار او بیرون بگذارن. و کاملا هم درست میگن. ما دیگه حق نداریم بگیم که آقا این آقای حافظ چرا این شعر رو گفتی. نمونش اخوان سالس، اخوان با اون مقام شاعری به خصوص در این دفتر آخرش که تو رای کهن بوم و بر دوست دارم، از همین شعرهای اخوانیهی برداشت چاپ کرد که اصلا اخوان بودن اخوان به این شعرها نیست، واقعا شعرهای مبتذلی بود گاهی، شعرهای طنز و اینا که اصلا در شأن شاعری شاعری مثل اخوان که مثلا زمستان و امثالمون رو سروده نبود، ولی خب اینا رو هم آورد و من ارزش گذاری هم نمی کنم و اتفاقا دارم میگم ممکنه بهترین شاعرم یه جایی سردماغ بوده، یه چهار تا شعری گفته که حالا یا طنز و یا مسخره بازی و این حرفا. و بعدن که ما نمیتونیم بگیم، شما فکر کنین مثلا بعدن این اشعار آخره اخوان سالس پیدا بشه، بعد آدم بیاد بگه نه خیر اصلا شأن اخوان نیست، چون چطور ممکنه چون این شعری بگه؟ خاله که گفته. بعدم این اینا رو ما از کجامون در میاریم این قوانینو که اون نباید چون این باشه؟ خاله که هست و حالا شوخی کرده مثلا، و ما از حافظ حافظ تریم انگار میخوام سختگیری بیشتری داشته باشیم. و یه نکته دیگه هم به شما عرض کنم و اون این که مرحوم پژمان بختیاری در حافظ خودش بدون ذکر منبع دقیق گفت که نویسنده عرفات العاشقین و ایشون به اشتباه گفته بودن که امین احمد رازی، در صورت که امین احمد رازی صاحب تذکره هفت اقلیمه نه عرفات العاشقین، ولی به هر حال گفته بودن که این گفته که این غزل از بهاءالدین زنگانیه. و خب اون موقع هم این تذکره عرفات العاشقین چاپ نشده بود، الان خدا رو شکر دو تا چاپ ازش داریم که انتشارات میراث مکتوب چاپ کرده و یکی هم هست که انتشارات اساطیر چاپ کرده، و البته اونو استاد قهرمان چاپ کردن، اون چیزو اون چاپ میراث مکتوبو که خب تخصصشون همین شعر این دوره و تاریخ این دوره بود و خب چاپ معتبرتری انصافا به لحاظ دقت و علمی بودن و تصحیح و اینا. به هر حال اون موقع چاپ نشده بود و ایشون گفته بودن امین احمد رازی میگه. بعدن این تذکره چاپ شد و حالا من اون تیکه‌ای که از در شرح حافظ آورده مربوط به این غزل رو میارم که ببینین که اصلا این یه جور اشتباه تاریخی بود که انتساب این غزل به بهاءالدین زنگانی بر اساس حرفای عرفات العاشقین. اون گفته که مرتبه کار به جایی رسید که متعصبان و قشریان مذهبی و اینها حافظ و شعرشو به کفر و زندقه و الحاد منسوب کردن. اینی که ما گلوی خودمونو پاره میکنیم که آقا فهمی که از شعر حافظ در زمان خودش و تا یکی دو قرن بعد از خودش، یعنی تا اوائل صفویه، از شعر حافظ می شده این بوده که این شعرها شعرهای کفرآمیزیه، شعرهای خمری است، اینا در خدمت این مسائله. بعدن گویا یه عده‌ای برای نجات حافظ اومدن اینا رو تفسیر عرفانی کردن، و البته از همون موقع میگن در جامعه میگه که مثلا اصحاب خانقاه هم مقبول طبعشون واقع شده، ولی فهم عمومیش فهم خیلی عرفی از شعر حافظ داشتن و عادی بوده برای صاحب عرفات و عاشقین که بگه که یه عده‌ای اومدن و شعر حافظ رو به کفر و زندقه و الحاد منسوب کردن. و بعد میگه اهل خانواده او از ترس اینا رو از بین بردن، لیکن در اثنای این قضیه اورات وی، اورات به زن میگفتن، اورات خیلی هم توهین‌آمیزه دیگه، یعنی اهل بیتش جمیع مسودات یا مسودات حاجه، یعنی همه این چک نویسا و این یاد داشتاش و اینا رو پاره پاره کرده شستن تا مبادا مذرتی از آنها به ویرسد. همین کاری که اول انقلاب هم کردن خیلی خونوادا، از ترس اینی که این عزیزان انقلابی بیان و اینا رو به چیزی منصوب کنن، چون واقعا گاهی یه عکس میشد سند این که یارو رو بخوان زندانش کنن، اعدامش کنن و اینا، و مردم خیلی از این عکسایی که مثلا با دربار داشتن چیزای تاریخی و اینا رو از بین بردن. اینم همون جوره و این بیچاره ها از ترس میگه اینا رو از بین بردن. بلی دوستی ناقصان را اثر بهتر از این نیست. خواجه بعد از این واقعه بسیار متأثر و متعلم گردید و در همان ایام به جوار رحمت ایزدی پیوست. بعد از خواجه معاندین از کرده خود شرمسار گردیده بودن، مثل همه حالا که بعد از 40 سال افتادن به التماس که اینا که خودشون فراری دادن از کشور و حالا میگن پاشین بیان ایران، اونا هم همینجور شدن. کوچک و بزرگ طلب اشعار وی فرمودن. از جمله آن پادشاه فرمود که هر که غزلی از خواجه بیارد، یک اشرفی 200 دیناری به جایزه بیابد. چون مردم به جستجوی اشعار در آمدند، از هر کس نیز شعر بسیاری به نام وی مشهور شد، از آن جمله غزل بهاءالدین زنگانی که مصرع مطلعش این است: ساقیا مایه شباب بیار. یعنی اون غزلی که اوحدی صاحب اوحدی بلیانی صاحب عرفات العاشقین از بهاءالدین زنگانی میدونه، غزل ساقیا مایه شباب بیاره. اون وقت میگه و غزل دل من در هوای روی فرخ هم از دیگران است. وقتی هم از دیگران است تو یکی از نسخ اساس اون تذکره نبوده، برای همین اون هم تو قلاب آوردنش. و مثل اینها نیز دیگر چیزها واقع است. این عرفات العاشقین چاپ میراث مکتوب که عرض کردم صفحه 1134. و این عبارت هم از دیگران اگر تو اصلش بوده باشه که اون وقت دوتا میشه، یعنی دیگه اصلا بهاءالدین زنگانی وسط نیست، اگر نبوده باشه میشه این غزل و اون که از بهاءالدین زنگانیه و حداقل به روایت اوحدی بلیانی این شعر اصلا سروده اونه و داخل دیوان حافظ شده، و تازه به شرطی که ما اعتماد کنیم به این داستانی که از این غزل داره روایت میکنه. اگر اینها نباشه که اون وقت باید از حافظ بدونیمش، ولی چیزی که عرض کردم و هست همینه که گفتم در نسخه های کهن دیوان حافظ، اونا که نیمه ربع اول قرن نهم ما داریم، در اونا این غزل اومده، اون سه تا قبلی که خوندیم نیومده بود. القیاس و اگر به مذهب تو خون عاشق است مباح و تویی که بر سر خوبان کشوری چون تاج و اینا نیومده بود، ولی این یکی در نسخه های کهن اومده، تقریبا در همش هم اومده. و این داستانش با اونا فرق داره، با وجود اینکه اینم این غزل انصافا سستیه، گفتم اصلا غزلای تو این اوزان کوتاه که مخصوص سرودن مثنویه خب خیلی حافظ درش موفق نبوده، برخلاف سعدی که غزل به وزن کوتاه خوبی داره. و به هر حال غزل سستیه، ولی ظاهرا هم از حافظه، از قدیمم در دیوانش بوده. باز قسم حضرت عباس ما نمیتونیم بخوریم که مطمئن بشیم که هست مال حافظ یا نیست. دل من در هوای روی فرخ، میبینید که این ردیفش هم فرخه و اصلا ردیف های اسمی، ردیفی که فعل نباشه اسم باشه، سخت میکنه شعر رو و گاهی هم سست میکنه شعر رو، چون با طبیعت زبان سازگار نیست. دل من در هوای روی فرخ، بود آشفته همچون موی فرخ. دل من در هوای روی او، روی کی؟ روی فرخ، مانند موی او آشفته است. نمیدونم که این فرخ آقا هندی یا سیاه بوده یا نه، به خاطر اینکه هی این موتیف و درون مایه سیاه و هند و اینا در این شعر تکرار میشه و اینجا هم اگر این مجعد بودن موی سیاهان رو به آشفتگی تعبیر کرده باشه، اون نظریه تقویت میشه. بجز هندوی زلفش هیچ کس نیست، که برخور باشد او از روی فرخ. ما و دکتر خانلری و دکتر ایوازی این ضبط رو بردیم، قزوینی و نیساری و سایه رو بردن که برخوردار شد از روی فرخ. هر دوش در نسخه اومده، این یه ذره از نظر دستوری روان تره، چون میگه هیچ کس نیست که برخوردار برخور باشد. این هیچ کس نیست که برخوردار شد، هیچ کس نبود قاعدتا بایستی میبود. به هر حال حالا خیلی بحثی روی نداریم، تنها کسی که از روی فرخ برخورداری دارد هندوی زلف این فرخه. زلفو به هندو تعبیر میکنن، چون هندو و غلامان هندو سیاهن و اینو تشبیه به اون میکنن. برای پاسبانیشون هم مضمون دارن. کمال اسماعیل هم میگه یک شب نداشت پاس دلم زلف هندوت، با آن که هندوان همه باشند پاسبان. و این بیت با بیت بعدم یه جورایی موقوف المعنی هن. یعنی که به جز هندوی زلفش هیچ کس نیست که برخور باشد و از روی فرخ. سیاهی نیکبخت است آن که دایم، بود همراه و همزانوی فرخ. حالا باز دوره اینم یه تفاوتایی در چاپای مختلف داره که بود همراز و همزانوی فرخ. ما آوردیم همراه و همزانوی فرخ. این همراهی و همزانویی رو برای اینکه زلفو که باز میکنه معشوق تا زانوش تا پاش میرسه، تا چو زلفت سر سودا زده در پا فکنم. یا عراقی که میگه چون دل من در سر زلف تو شد، هم شود گهگاه هم زانوی تو. و اون وقت این سیاه نیکبخت به نظرم دیگه این خیلی حافظانه است. و اینا عرض کردم ممکنه شعری سست باشه ولی حافظانه باشه، یعنی اون تکنیکای حافظ درش به کار رفته باشه. حالا این چرا سیاه نیکبخت؟ ببینین، اولا که مقبل و اقبال و این چیزا از اسمای مخصوص غلامانه، کلن روی غلاما اسمای مبارک میذارن. همین مبارک هم یکی از اسمای مخصوص غلامانه. در جلسات پیشتری مورد بحث کردیم، فرخ، فرج، بهروز، فیروز، مقبل، مبارک، بشیر، مبشر، یاقوت، فیروزه، انبر، اینا را از روی تفعل روی غلاما میذاشتن. آقای محمد راستگو در اون دفتر دوم آشنایان بیگانه که درباره شعر حافظ دارند، صفحه 192 193 در این مورد توضیح دادن. و این نیکبختم و خب سیاه خیلی که نیکبخت نمیشه که، طرف بدبخته که بنده شده دیگه. این یه جور تضاد اینجوری هم داره و حتی حد زدن شاید این فرخ آقا از همین غلامانی بوده که بعد به سرداری رسیدن و اون با اون فرارش هم اگه باشه این جالب میشه این داستان. و بعدم از ختم الغرایب خاقانی هم مثال آوردن که در گوش کشم که من غلامم، نو هندوکی فلان به نامم، تا بر من از این غلامی ایام، یا فرخ یا فرج نهد نام. و از عبیدم آوردن که چه مقبل هندویی کان خال رعناست، که مسکن لعل شیرین تو دارد. یا همام تبریزی که میگه سیاهی مقبل است انصاف خالت، انصاف یعنی انصافا، که دارد ملک اقلیم جمالت. و اینم دوباره اون وقت خیلی جالب میشه اگر اونطوری باشه، یعنی این زلف هندوی فرخ یه سیاه نیکبختی است که همواره همراه و همزانوی فرخ است. گفتیم دایم، قدما دایم ظاهرا تلفظ میکردن تو نسخه، بیشتر دایم داریم تا دائم. دایم گل این بستان شاداب نمی شود، چون بید لرزان سر و بستان. یا سر و آزاد از وینی و سایه دارن، شود چون بید لرزان سر و آزاد. و بقیه دارن سر و بستان، که خب لرزان و بستان تناسب بیشتری دارند دیگه. اگر قد دلجوی فرخ را سرو بستان ببیند، سرو که در همه جا مثال قد و قامت برازنده است، مثل بید لرزان میشه، یا میگم شود چون بید لرزان سرو بستان. ولی خب بید لرزان سرو بستان تناسبش بیشتر به چشم و به گوش میاد. بده ساقی شراب ارغوانی، به یاد نرگس جادوی فرخ. به یاد چشم جادوگر او، جادو یعنی جادوگر. ساقی شراب ارغوانی یعنی شرابی به رنگ ارغوان بده، هرچند گفتند که برای گرم شدن طبع شراب درش ارغوان هم می‌ریختند. دوتا شد قامتم همچون کمانی، ز غم پیوسته چون ابروی فرخ. دوتا که اسپانیا میگن دوتا، میگن کمرم دوتا شده. دوتا شدن یعنی خم شدن. امروز که برداشتشون هم اینه که یعنی کمرم نصف شده، در صورت که دوتا یعنی خم. ای شکم خیره به تایی بساز، تا نکنی پشت به خدمت دوتا. دوتا یا دوتو. قامتم مثل کمان دوتا و خمیده شد، از غم پیوسته. این پیوسته رو حواسش بوده که هم به معنی همواره و همیشه باشه، هم ابروی یار که پیوسته است و قدما دوست داشتن. و دکتر حمیدیان هم شواهد عدیده از شعرها آوردن که با این ایهام درست کردن، با این پیوسته و نمیدونم ابرو و اینا ایهام درست کردن. حافظم به اون سنت عمل کرده. نسیم مشک تاتاری خجل کرد، شمیم زلف عنبربوی فرخ. این یه ذره به هم ریختگی اجزای جمله داره که ممکنه گیجتون کنه، به این صورت که باید مصرع دوم و اول معنی کنیم. شمیم زلف عنبربوی فرخ نسیم مشک تاتاری را خجل کرد. اونجا گفت قدش نه تنها بلنده، نه تنها مثل سرو بستانه، بلکه سرو بستان از قدش خمیده شد وقتی قد یار رو دید. اینجا میگه که زلف یار نه تنها خوشبوه، بلکه نسیم مشک تاتاری را هم به خجالت انداخت. شمیم گفتیم یعنی بو، شمه که میگن و یه شمه نشون داد، یعنی شمه یعنی یک بار بویدن. زلف انبر بوی فرخ، شمیم زلف انبر بوی فرخ اون نسیم رو خجل کرد. انبر رو گفتیم از یه نوع والی ماهی دریایی به دست میاد و نهنگ انبر و اینا هم هست دیگه. و تاتارم، تاتار رو آقای برگنیسی توضیح دادن که در اصل اسم یکی از قبایل مغول، بعد در ادبیات ما مجازن به کل مغولان تاتار گفته شده. و اون آهوی تاتار، دشت تاتارم گفتن چون سنبول میچره و سنبول میخوره، این مشکی که میده خیلی خوشبوتر از بقیهش. و نسیمم یادتونه که گفتیم یکی از معانیش بوی خوشه، یعنی بوی زلف فرخ. دیگه اینجا هم فرخ دیگه میبینین که مرد و همه این دلبری ها رو داره برای شاعر، یعنی زلف مرده که خوشبوه، نمیدونم ابروی مرده که پیوسته است، نمیدونم نرگس و چشم مرده که جادوگره و به یادش باید شراب خورد. اینجا هم همون جوره. و این مشک تاتاری و بوی مشک تاتار رو خجالت زده کرد. کی خجالت زده کرد؟ شمیم زلف انبر بوی فرخ. اگر میل دل هر کس به جاییست، بود میل دل من سوی فرخ. من نیدم شاره ها به این اشاره کرده باشن، ولی راستش من یه شیطنتی هم تو این میبینم، چون میل به معنی تمایل، میل رو هم به یاد میاره که یک کنایه جنسی داره. در اون شعر خبیثات سعدی هم هست که میل در سرمدان آجش کرد. و این میل دل و میل دل من سوی فرخ، که لحظه میل دلم به یاد میاره و یه شیطنتی توش هست. من خالی از شیطنتی این بیتو نمیبینم. غلام خاطر آنم که باشد، چو حافظ چاکر هندوی فرخ. حالا اینجا خاطر و چاکر داریم، ولی در همین حافظ چاکر داریم دیگه، که در شعر من از جان بنده سلطان اویسم، اگرچه یادش از چاکر نباشد. و باز چاکر و هندوی فرخ هم خیلی نسخه داره و قزوینی و نیساری و سایه دارن. غلام همت آنم که باشد، خانلری و نیساری و سایه دارن، چو حافظ چاکر و هندوی فرخ. بعد دکتر ای وزی، و البته در نسخه خیلی زیادی هم اومده. حالا دکتر نیساری که گزارش این غزل رو ندن، ولی من که نسخه رو پیدا کردم و انشالله در چاپ خودم این غزلای اینطوری که ایشون روایت نکردن روایت میکنم، اونجا نشون دادم که اینم خیلی نسخه داشت. ولی دکتر ایوزی گفتن که چاکر و هندو تقریبا به یه معنیه دیگه، هندو یعنی غلام، مجازن یعنی غلام. و اون وقت چاکر هندو یعنی غلام غلام او، و با غلام خاطر نیز هماهنگی بیشتری دارد. غلام خاطر آنم که چاکر هندوی فرخ باشه، یعنی کسی که گدای، کسی که نوکر نوکر فرخ باشه رو من غلام خاطرشم، من غلامت را غلام. و گفتن که با اضافه شدن چاکر به هندو، هم مفهوم غلام سیاه از آن قابل استنباط است، هم هندو یادآور زلف است که در این غزل چند بار از آن سخن رفته است. مخلصیم و دیگر بدرود.